بسم الله الرحمن الرحیم.
یه مسئله شرعی عرض میکنم. ما یک سید بزرگواری که خیلی به من چیزا یاد داده، البته من همشو خوب یاد نگرفتم ولی بعضی هاشو یادمه، منو مسئول کرده که در هر منبر یک مسئله شرعی بگم، در هر کجا. عرض کنم که از امشب در نظر گرفتم یه خود مسائل عمومی و کلی معاملات رو، مخصوصا جوانها تقریبا صفرن در مسائل شرعی معاملات، بگم. امشب حالا کلیات میگم، ولی از شبای دیگه از روی چی میخونم؟ رساله توضیح المسائل، هر مرجعی شد مهم نیست، مهم میشه که از روی رساله بخون. داد و ستد سه جوره، یکیش اسمش خرید و فروش نقده، بیع و شراء نقد. نقد یعنی انسان پول فی المجلس که صحبت معامله شد بده و جنس رو فی المجلس بگیره یا حواله جنس رو بگیره. مثلا ممکنه یه جنسی توی انباری باشه، مثلا تو راه قم. الان که من پول دادم، شما حواله رو به من بدید همینجا فی المجلس که برم فردا امشب هر وقت از اونجا جنسم رو بگیرم. نقد یعنی فی المجلس پول و جنس رد و بدل بشه، حالا یا مثلا عرض کنم که اصل پول، یا مثلا چک به چک نقد بدم به من، من چک نقد بدم برای تاریخ امروز، یا عرفن اگر بگن تا سه روز نقد حساب میشه، هنوز تا سه روز هم نقده، چک پس فردا رو که روز دوشنبه هست بدم و جنس رو حوالهشو بگیرم، اینو میگن نقد. هر کدوم از نوع معاملات احکامی دارن که در رساله ها بیان شده، ما هم تا اونجایی که میشه بیان میکنم. قسم دوم معاملات نسیه است. نسیه این است که جنس را میگیریم فی المجلس یا حوالهشو، ولی پول رو براش مدت تعیین میکنیم. یکی از ارکان معامله نسیه اینه که موقعی که پول میخواهیم بدیم به روز مشخص باشه. اگر من الان از شما یه دونه مثلا عبای کریستین دیور خریدم فرانسوی، یا یه جفت نعلین ریبوک خریدم، نعلین علمای نجف ریبوک، بعد گفتم پول ندارم الان، میگه کی میدی؟ میگم بعد از محرم سفر که پاکت های منبر رو از صابخونه های محترم دریافتم میدم. این معامله باطله، باید روزشو مشخص کنم که صابخونه ها وظیفه شونو بدونن زودتر پاکت های ما رو بدن، بگم که روز اول ربیع به روز باید مشخص کنم. پس در نسیه جنس را نقد میگیریم، اما قیمت جنس و پول جنس رو بعدن میدیم. از ارکان معامله نسیه اینه که باید مدت به روز. اگر بگم در ماه ربیع میدم، این معامله باطله. اگر بگم در ماه آذر میدم، این معامله باطله. حتما به روز باید مشخص بشه. چکایی که مدت میدن، این چکا معامله نسیه است. مثلا چک میدن برای اول آذر، 25 آذر، 25 آبان، اینها میشه معامله نسیه. جنس نقد، معامله پول نسیه. نوع سوم معاملات رو بهش میگن سلف. سلف برعکس معاملات نسیه است، یعنی پول را نقدن میدیم، جنس را بعدن میگیریم. بسیاری از کارخونه هایی که جنساشون های لوله، های کلاسه، معاملاتشون سلفه. یعنی میگه که آقا جون تو ماشین میخوای، مثلا ماشین ایران ماشین بنز داره، یه من اشتباه میکنم، پراید غیر از بنزه؟ میگه که یه دونه ماشین بنز میخوام داشته باشم. میگه ماشین بنز تو الان آماده نیست. چقدر ماشین بنز؟ مثلا حالا ما آخوندها چون اصلا اهل دنیا نیستیم، میگه مثلا بنزی که تو میخواهی مال تو الان 2018 مرز کنم که 2019 آماده میشه، مدلش اینجوریه، 6 نفریه، عرض کنم که چیه، 4 سیلندره، 6 سیلندره، 2 دره، 4 دره، صندوق عقبش چجوریه، شیشه هاش رنگیه، فول اوتوماته، ایربک داره، اینا رو من نمیفهمم، من همجوری از بچه ها یاد گرفتم. این مثلا 3 میلیون تومنه. میگه خب باید 3 میلیون الان بدی تا ما اینو مثلا 6 ماه دیگه 8 ماه دیگه تحویل بدیم. پس سلف پولش فی المجلس نقد جنس رو بعدن، سلفم این نسیه باید به روز مشخص بشه. اگر بگن ایام تعطیلات کریسمس، it is باطل، این معامله باطله و درست نیست. اگر بگن ایام تعطیل مدارس، این it is very bad، خیلی بده، یعنی معاملات باطله. پس سلف برعکس نسیه است. معامله چهارمی ممکن انجام بشه، هم پولش بعده هم جنسش بعده. این جزء معاملات آنکادره رساله و شرع نیست. فهمیدی چی گفتم؟ هم میگه که ماشین به من میدی، کی میدی؟ میگه مثلا تو آذر. تو پولو که میدی؟ توی دی. این اصلا نه معامله نقده، نه نسیه است، نه سلفه، معامله باطله. حالا که اینا رو گفتم، شما بچه های خوبی هستین گوش میکنین، یه مسئله بگم. الان آب بر من آوردن، نمیدونم این آب پاکه بخورم یا نجسه نخورم. چون نمیدونم نجسه، برا من پاکه. یاد گرفتی اینو؟ کل شیئن لک طاهر حتی تعلم انه قذر یا نجس. اما در معاملات اینجوری نیست. اگر در معامله ندونیم که این معامله صحیح هست یا غلط، معامله باطله. یعنی در معاملات حمله بر صحت نداریم اصلا. لذا میگن که الفقه سمل متجر، مصدر میمیه. اول باید فقه رو یاد بگیریم، بعد تجارت کنیم. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض کنم خدمت شما که ما تصمیم گرفتیم که در این دو ماه احادیثی رو از امام حسین علیه السلام بخونیم، راجب توحید، راجب اسلام، راجب اخلاق، راجب معارف، راجب امام زمان، امامت. خیلی هم داریم. بگو چرا از امام حسین میخوایی بخونی؟ بپرسونم از من. برای اینکه شما آخوندا، واعظا، طلبه‌ها از امام حسین معارف کم گفتید برای مردم. البته فرصت هم نبوده، مردم وقت نداشتن. بیشتر از شهادت و کربلا و اینا، خیلی هم عالیه. امام حسین علیه السلام راجب نگاه به نامحرم چی گفته؟ راجب حضور قلب در نماز مثلا چی گفته؟ راجب امام زمان چی گفته؟ معمولا نگفتیم ما روزه خونا. لذا بنده از اول دهه اینها رو دارم میگم، روایات اخلاقی و روایات دیگه. امشب هم یه روایت تقریبا استثنایی میخوام بخونم از یکی از اونهایی که شیخ مفید، روایت از شیخ مفید، که شیخ مفید یه کتابی داره به نام الاختصاص. این روایتش خیلی مفصله، 7 صفحه این کتابه. فکر کردم، استخارم کردم حاج آقای صابخونه که این روایت رو بگم تو این چند شب منزل شما، به پاکتش میارزه، بگم خوب ترکش بد. شک داشتم از نظر تفصیلش، میگم. کتابی که ازش روایت رو نقل میکنم، مسند امام شهید جلد سوم، نوشته مرحوم شیخ عزیز الله عطاردی است که جمع کرده، خیلی زحمت کشیده و صفحه 268. این حدیث خیلی مفصله ولی جالبه، فوق‌العاده جالبه. عرض کردم که از کتاب اختصاص شیخ مفید رضوان الله علیه ایشون به اصطلاح نقل کرده و صفحه 33 تا 40 کتاب اختصاص، یعنی 7 صفحه، اینجا هم اتفاقا 7 صفحه است. حالا در هر حدی که تونستم تو این چند شب عرض کنم که توضیح میدم و معنا میکنم. قسمتایی رو شنیده بودم و دیده بودم ولی کل حدیث رو به صورت کامپلیت همین چند روزه مطالعه کردم. شک داشتم در این که این حدیث رو مطرح کنم یا نه، استخاره کردم. استخاره با قرآن خیلی خوب اومد، ترکش هم خیلی بد اومد، رضا گفتم که میگیم حالا ببینیم چطوری میشه. به روح محدثین شیعه، مخصوصا شیخ مفید که از شاگردان شیخ صدوق بوده که این پسرم خیلی اسمشو برد، صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
روایت از حضرت صادق علیه السلام. حضرت صادق از پدرش امام باقر نقل میکنه. امام باقر از پدرش، از جدش امام حسین علیه السلام از پدرش و جدش امام حسین نقل میکنه. نقل از امام حسینه. ان جده الحسین ابن علی، علی ابن ابی طالب علیه السلام قال جاء رجل من اليهود الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. یه مرد یهودی آمد خدمت پیغمبر. اینو به شما بگم که یهودیا همیشه به اصطلاح آدمای سختی بودند، هم از نظر علمی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر اقتصادی. الانم در دنیا یهودیا محورن. از زمانی هم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث به رسالت شدن، از علمای یهود خیلی هم مخالفت کردند، هم عده ای اومدن و در اثر مناظره، احتجاج، آرگیومنت، دیبیت و گفتگو مسلمان شدن. این یکی از احادیثی است که این رجل یهودی خیلی باسواد بوده، خیلی هم کار کرده و الان هم شما وقتی کتاب عهدین رو میبینید، عهد عتیق تقریبا 20 برابر عهد جدیده، یعنی رساله های تورات تقریبا 20 برابر رساله های اناجیله که وقتی با هم چاپ میکنن خیلی قطوره، میبینید که تقریبا 20 برابر. من یعنی با صفحاتش یه وقتی شمردم و به اصطلاح دقت کردم، خیلی هم مطلب دارم. جاء رجل من اليهود الى النبي صلى الله عليه واله فقال يا محمد صلى الله عليه واله الله محمد الله. علت اینکه این حدیث رو انتخاب کردم چون خیلی متنوع مطلب داره و مناظره رو هم به ما یاد میده، نحوه سوال و جواب مناظره. فرمود که عرض کرد که ای پیغمبر، انت الذی تزعم انک رسول الله، تو کسی هستی که فکر میکنی که فرستاده خدا هستی، گمان میکنی که فرستاده خدا هستی، رسول خدا هستی. و انه یوحی الیک کما اوحا الی موسی بن عمران، و فکر میکنی که خدا به تو وحی میفرسته مانند وحی که به موسی بن عمران فرستاد، و تو فکر میکنی که خدا به تو وحی میفرسته همونطوری که به موسی بن عمران وحی میفرسته. قال نعم، پیغمبر فرمود بله من پیغمبرم، وحی بهم میشه. دو سه تا نکته گفتن حضرت. فرمودن انا سید و ولد آدم، من آقای فرزندان آدم هستم. تو فرزندان آدم آقاشون، سیدشون، مهترشون، بزرگترشون منم. انا سید و ولد آدم ولا فخره. این که آقای سید اولاد آدم هستم افتخار نداره، چون خدا اینجوری قرار داده، حالا هرچی افتخار ولا فخره، افتخار نمی کنم. ولی بعدیاشو دیگه نگفتن افتخار نمیکنن. انا خاتم النبیین، من آخرین مهر پیامبران هستم، من فرجام انبیا هستم، من آخرین پیغمبر خدا هستم در هستی، و امام المتقین، من پیشوای تمام با تقوایان هستم. المتقین الفلامش چیه؟ الفلام استغراق. ببین آقا، شما طلبه ها آخوندا، ما روزخونای دونپایه، وقتی کار کنیم ایج گلومیکولا هم یاد میگیرن. الفلام متقین الفلام استغراقه. الفلام استغراق یعنی اونی که اگه برداریم به جاش کل بذاریم درسته. انا امام کل المتقین، کل که در زبان دهاتی یا انگلیس کل میشه اول، ای دبل ال، همه متقین، همه با تقوایان، همه خود نگهداران. انا امام المتقین، من پیشوای همه متقین هستم. در مورد حضرت علی علیه السلام وقتی میگیم امام المتقینه، میگیم یه نفر استثناست، اون یه نفر کیه؟ پیغمبر. حضرت علی امام پیغمبر اکرم نیست، اما خود پیغمبر میفرماد که انا امام المتقین. متقین که میگه همه رو شامل میشه، چون پیغمبر بزرگترین شخصیته بدون شک. و رسول و رب العالمین، من فرستاده پرورنده، رب پروردگار، پرورنده جهانیان هستم. اینو گفت. وقتی که اینو گفت، یهودی خیلی زبل بود، خیلی باسواد بود. فقال یا محمد الی العرب ارسلت ام الی العجم ام الینا، تو مسئول کیا هستی؟ به کدوم قوم فرستاده شدی؟ به سوی عرب، به سوی عجم، یا به ما یهودی ها؟ پیغمبر کی هستی؟ چرا اینو گفت؟ به خاطر اینکه تمام پیامبران قبلی برای منطقه های محدود و زمان محدود پیغمبر بودن. حتی حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت نوح، ولی سرمنشأ تمام ادیان حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام بود. اینو بتونید یه جمله رو بگم. گفت به عرب فرستاده شدی، به عجم فرستاده شدی، یا به سوی ما. عجم یعنی کی پسرم؟ غیر عرب، بارک الله. بعضی ها خیال میکنن عجم یعنی ایرانی ها. نه، عجم در مقابل عربه، با همدیگه پارادوکسن. عرب، عرب، عجم یعنی غیر عرب، نه فقط ایرانی ها. وقتی اینو گفتش که به کدوم فرستاده شدی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی رسول الله الی الناس کافتن، من پیغمبر هستم برای همه مردم. این کافتن تأکیده، الناس هم یعنی کل الناس، بازم الفلام استغراق داره. من فرستاده شدم به سوی تمام مردم، تمام مردم کافتن. فقال اینی اسألک عن عشر کلمات اعطاها الله موسی فی البقعت المبارکه، من از تو از ده کلمه میپرسم، از ده موضوعی میپرسم، از ده گفتار خدا میپرسم که خدا اون ده تا رو به موسی در بقعه پربرکت داده. میخوام از اونا بپرسم. حیث ناجاه، خدا با موسی نجوا کرده. مناجات یعنی نجوا، یعنی خصوصی صحبت کرده. مناجات را، نجوا رو یعنی یواش صحبت کردن، یعنی خدا با موسی، موسی با خدا صحبت کرده. این ده تا کلمه ای که خدا یواشکی مناجات کرده با موسی چی بوده؟ لا یعلمها الا نبی مرسل او ملک مقرب. این ده تا کلمه رو من یهودی میدونم، نمیداند مگر پیغمبری که فرستاده شده، نبی یعنی خبردار، مرسل یعنی فرستاده، مگر خبردار از خدا که فرستاده شده یا ملک مقرب، اونا فقط میدونن. فقال النبی سل اما شئ بدالک، سل اما بدالک، بپرس هر چی به نظرت میرسه، اما بدالک اونو که برات روشن شده، ظاهر شده، به ذهنت رسیده، هر چی میخوای بپرس، از 10 تا کلمه که میخوای بپرسی بپرس. فقال یا محمد اخبرنی عن الکلمات التي اختارها الله لابراهیم حين بنا هذا البيت. میدونید که آرشیتکت خانه خدا اول حضرت آدم بوده، بعد اونی که بازسازی کرده حضرت ابراهیمه. حضرت ابراهیم آرشیتکت خیلی جیگول و شیکتر بوده، بهتر ساخته. اصلشو حضرت آدم ساخته، بعد اومده ایشون در واقع تأسیس نکرده، تعمیر کرده، ولی بنای حسابی. به من خبر بده اون کلماتی که خدا به ابراهیم در حین بنای این خانه گفته چی بوده؟ اون کلمات رو بگو. مثلا میگم، من میگم که آقای بنا موقعی که بخواستی خونه ما رو، مثلا، یا آقای نقاش موقعی که نقاشی بکنی، یا آقای دیزاینر، امروز باید بگیم اونی که دیزاینر داخلیه، میخوای به اصطلاح مثلا دیزاین منزل ما رو درست کنی، اول با چه جمله‌ای شروع کردی؟ میگه که in the name of God، مثلا in the name of Allah مثلا شروع میکنه. گفت که کلماتی که حضرت ابراهیم خانه خدا رو باش شروع کرد به تعمید کردن یا ساختن چی گفت؟ بلا فاصله پیغمبر بدونه که فکر کنه اینا رو، چون خیلی کلمات جالبیه انتخاب کردم. فقال النبی صلی الله علیه و آله نعم، باشه میگم، اون کلمات ایناست: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اینا رو میگن چیه؟ اربعه، تسبیحات اربعه. آقای خطاب قدیر و فدک، ممکنه توضیح بدی تسبیحات یعنی چی؟ یعنی اونی که خدا را به سلب معرفی میکنه، کلمات سلبی. کلمات بر دو قسمن، گاهی سلبی هم، گاهی ایجابی هم، گاهی پوزیتیوی هم، گاهی نگاتیوی هم. پوزیتیو یا ایجابی اینه که میگم که حاج آقایی که اینجا صحبت فرمودید، حسابی دکون ما رو بستید، چون همش از حفظ گفتید، روایت هم دقیق خوندید، من که از رو میخونم دیگه کسی تعبیل هم نمیگیره، میگم که شما خیلی خوشگل صحبت کردید و صحیح. این کلمات پوزیتیو یا ایجابیه. کلمات سلبی اینه که میگم که آقای صاحبخونه که صحبت فرمودید، شما تو صحبتاتون اشتباه اعرابی در احادیث اصلا نداشتید، چیزی رو از کلمات احادیث فراموش نکردید. اینا رو میگن کلمات نگاتیو یا سلبی. اینو میگن تسبیحات اربعه. تسبیحات یعنی کلمات سلبی که رفع عیب میکنه از خدا. اینا رو میگن تسبیحات اربعه. وقت یه مسئله میگم بهت، اسمت چیه پسرم؟ اسم کوچیکه چی؟ فاطمه؟ آها، امیر مهدی. پسری؟ یعنی مرد نیستی، پسری. امیر مهدی، شما هر جای نماز به قصد ذکر، در هر جا، مثلا داری قل هو الله میخونی، داری قنوت میخونی، یهو 10 دفعه بگی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، نمازت باطل که نیست، ثوابم داره. اینا حق وتو دارن همه جای نماز. وسط قرائت ایاک نعبد، یهو بگی که سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، به قصد ذکر مطلق، نه تنها مبتل نیست، خیلی هم ثواب داره. تسبیحات اربعه در نماز حق وتو دارن به قصد ذکر. اینو همه فقها قائلن، از بس این کلمات فوق‌العاده است. یهودی پرسید کلماتی که خدا به ابراهیم در حین بنای بیت یاد داد چی بود؟ حضرت فرمود بله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اگه بخوام اینا رو معنا کنم خیلی طول میکشه، میخوام که این به اصطلاح چند جلسه ای که در شبها داریم و روز اربعین، یه چیزایی رو از این بگم. فقال یا محمد لما لعین
شیء بنا ابراهیم و الکعبت مربعن. پرسید یهودیه که یا محمد لأی شیء بنا ابراهیم و الکعبت مربعن، برای چی ابراهیم کعبه رو مربع، چرا مسدس تأسیس نکرد، چرا مثلث تأسیس نکرد؟ خیلی مهمه دیگه. چرا مسمن با سه نقطه یعنی هشت ضلعی، چرا مدور تأسیس نکرد یعنی دایره‌ای؟ کلماتو گفتم که به اصطلاح بدونید که تناقض اینا اونه. چرا خانه خدا رو مربع تأسیس کرد؟ قال لهن الکلمات اربعتون، چون کلمات چهار تا بود، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خیلی جالبه، به خاطر تعداد کلمات دیوارها رو قرار داد و مربع تأسیس کرد. قال فلأی شیء سمیت الکعبه کعبتن، چرا به کعبه میگن کعبه؟ کعبه یعنی وسط. قال لأنها وسط الدنیا، برای اینکه از همه جا به راحتی، هم از کشورهای آب هم از کشورهای خشکی به راحتی میان مکه. لأنها وسط الدنیا، حالا این وسط الدنیا البته مطالب دیگه هم داره. قال فأخبرنی عن تفسیر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، میشه اینا رو تفسیرشو بگی؟ خیلی جالبه دیگه، تفسیر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. حضرت فرمود که فقال النبی علم الله ان ابن آدم والجن یکذبون علی الله تعالی، خدا در علمش گذشته بود که ابن آدم و جن که مختارن، دو تا موجود داریم که ما در روی زمین که اینا اختیار دارن، موجود سومشون فرشتگانن که ساکن زمین نیستن، تو آسمان هستن، اونا هم اختیار دارن بدون اینکه شهوت داشته باشن، شهوت ندارن ولی اختیار دارن، آزادی دارن. دقت کن، خدا میدونست که ابن آدم و جن یک زبون علی الله تعالی، دروغ میبندن به خدا، خدا رو به چیزایی نسبت میدن که خدا نداره اونا رو، لذا فقال سبحان الله. خدا گفت ابراهیم موقع بنای خانه روی زمین برای انسانها اینو یاد بده، سبحان الله یعنی بری اون مما یقولون، یعنی خدا دور است از این نسبتهایی که میدن، خدا محدوده، خدا مرده، خدا زن داره، خدا نمیدونم یاران چی داره، خدا چی جوریه، چشمش چی جوریه، این چیزهایی که الان است، تورات و انجیل مملو وست از این تجسماتی که به خدا نسبت دادن. و اما قوله الحمدلله، این الحمدلله یعنی چی؟ البته الحمدلله هم در انتها طبق روایات برمیگرده به کلمات نگاتیوی و سلبی، حالا این باشه، گفت الحمدلله یعنی چی؟ پیغمبر فرمود علم الله ان العباد لا یعدون شکر نعمته، خدا میدونست که مردم شکر نعمتشو انجام نمیدن، بهشون یاد داد که شکر کنن. فحمد نفسه عز و جل قبل ان یحمده الخلائق، قبل از این که مردم خدا را حمد کنن و شکر کنن، خداوند متعال خودشو حمد کرد که مردم آموزش ببینن. و هی اول الکلام، این اولین گفتار بشر بود، اولین جمله‌ای که گفتن، گفتن الحمدلله بشر. لولا ذلک لما انعم الله علی احد بالنعمه، اگر این الحمدلله نبود، خداوند متعال نعمت را به مردم نمیداد. اما قوله لا اله الا الله معنیش چیه؟ و هی وحدانیته لا یقبل الله الاعمال الا به، لا اله الا الله توحید خداست، خدا عملی را از بشر و جن قبول نمیکنه مگر اینکه معتقد به توحید باشن، لا اله الا الله رو بگن. و لا یدخل الجنه احد الا به، کسی وارد بهش نمیشه مگر با لا اله الا الله. و هی کلمت التقوا، لا اله الا الله کلمت التقواست، یعنی کلمه ایست که کسی که بگه به اعتقاد داشته باشه از گناهان، از ترک واجبات، از انحراف میمونه، پرهیز میکنه. سمیت تقوا لما تسقل بالمیزان یوم القیامه. چرا میگن تقوا؟ به خاطر اینکه گناهان انسان در ترازوی روز قیامت سنگین میشه از گناه، لذا اینو گفتن کلمت و تقوا که سبکش کنه. خیلی جالبه. سمیت تقوا لما تسقل بالمیزان یوم القیامه. و اما قوله الله اکبر فهی کلمتون لیس اعلاها کلامون. از این چهارتا اسمی بهتر کدومه؟ الله اکبره، کلمه ایست که بالاتر از او کلامی نیست. و احبها الالله، محبوبترین کلمات پیش خدا الله اکبره. لذا همیشه هر چقدر خسته هستی بگو الله اکبر الله اکبر الله اکبر. و حضرت زهرا کی بوده که پیغمبر تسبیحات اربعه رو تسبیح حضرت زهرا یادش داد؟ 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله. خیلی مهمه. یعنی لیس اکبر منه، الله اکبر یعنی بزرگتر از خدا نیست. لانه یستفتح الصلوات به، خدا خواسته که نمازها رو ما با الله اکبر شروع کنیم. اول اذان الله اکبر، اول اقامه الله اکبر، تکبیرت الاحرام که ورودی اصلی نمازه با الله اکبر. لکرامته علی الله، چون کرامت خدا رو نشون میده الله اکبر. و هو اسم من اسماء الله الاکبر. وقتی اینجا رسید فقال صدقت یا محمد. این سوالمو خوب جواب دادی و درست جواب دادی. ما جزاء و قائلها، کسانی که این چهار تا کلمه رو بگن جزاء و پاداششون چیه؟ که دیگه حضرت توضیحاتی دادن که فوق العاده است. انشالله فردا شب خدمتتون توضیح میدم با یک صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما مقدمه مداحان امام حسین علیه السلام هستیم. واقعا اینو میگم، من از خدا خواستم که جزء انشاءالله پرونده ما خدا لطف کنه ما را جزء مداحان امام حسین بنویسه. حالا نه صدا دارم، نه سیما دارم، نه شعر بلدم این چنان مثل آقایون، نه هیچی. فقط دلم میخواد که جزء مداحان انشاءالله باشیم. یکی دو جمله از این جملات امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه میخونم با صلواتی بر روح امام حسین علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته. سلام بر حسینی که جان خودش را با خونش و گذشت از خونش بخشید. السلام على من اطاع الله فی سره و علانیته. سلام بر کسی که خدا را اطاعت کرده در پنهانی و آشکار. السلام على من جعل الله الشفاء فی تربته. سلام بر امام حسینی که خدا را شفای مرضها و مریضها را در تربت او قرار داده. السلام على من الاجابت و تحت قبته. خوش به حال کسانی که الان کربلا هستن و در روزهای آینده و گذشته. سلام بر کسی که اجابت دعا زیر قبه امام حسین علیه السلام است. السلام على من الائمه من ذریته. سلام بر کسی که خداوند امامها را از ذریه او قرار داد. السلام على ابن خاتم الانبیاء. السلام على ابن سید الاوصیا. یه جمله دیگه هم داره، فرمود السلام علی ابن فاطمه الزهرا. آدم وقتی این جمله رو از امام زمان میشنوه یاد اونجایی میفته که وقتی اون ظالم آمد، وقتی که سر امام حسین رو برید، اون کسی که ملاقات کرد گفت چرا میلرزی؟ گفت موقعی که سر رو میبریدم صدای مادری را شنیدم که میگفت وای پسرم حسین، السلام علی ابن فاطمه الزهرا. صلوات خطر.